صحبت ما در مورد خلقت آدمی هست و مسئله گناه و وضعیت آدمی که در شرایط طبیعی به چه شکلی هست، وضعیت من و شما چی هست و سوالاتی که به ذهن ما میاد، چرا جهان این گونه است، چرا ما نیک و بد رو میدونیم ولی نمیتونیم اون چیزی که درسته به انجام برسونیم و چگونه میشه از این وضعیت نجات پیدا کرد. این آیاتی که در فصل دوم پیدایش خوندیم راجبه خلقت آدم، اولین نکته که باید بیان کنیم این که این کتاب تاریخ هست، این اسطوره و داستان یا افسانه نیست. پس ما با شخصیت‌های واقعی و حقیقی و تاریخی روبرو هستیم. این وقایع در زمانی حدود بعضی اعتقاد دارن 6 یا 8 هزار قبل سال قبل رخ داده. پس اون که می‌خونیم تاریخ هست، خرافه، اسطوره و یا حالت ایدئال نیست، بلکه هر آنچه که می‌خونیم واقعیت تاریخی هست. زمانی که خداوند انسان رو خلق می‌کنه، آدم رو خلق می‌کنه، با او وارد یک معاهده میشه. رابطه خداوند با انسان رابطه یک عهد است، عهد یا پیمان یا معاهده. بعدی که خداوند با آدم می‌بنده، به او وعده یه چیزی رو میده و در قبال اون وعده یک شرطی رو قرار میده که اگر کاری رو انجام بده به اون پاداش می‌رسه. البته خداوند دو عهد رو می‌بنده، الهی‌دان مسیح اعتقادان، عهد اعمال و عهد فیض. اکنون ما بون عهد اعمال اشاره میکنیم. پس مرزی که انسان یا آدم خلق شد در شرایط بیگناهی و کامل بود، هنوز مرتکب گناه نشده بود. وعده ای که خداوند میده ما این در آیه 17 میبینیم. خداوند میگه از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی خواهی مرد. یعنی از لحاظ منفی بی اطاعتی از خداوند منجب مرگ میشه. از لحاظ مثبت اگر اطاعت کنه منجر به حیات میشه. حیاتی که به آدم وعده داده میشه در این آیات ادامه حیات طبیعی هست، حیات روحانی هست و دریافت حیات جاودان. و در اون لحظه آدم حیات طبیعی رو داره. حیات طبیعی اونجایی که من و شما داریم ارتباط روح انسان هست با بدن انسان، این حیات طبیعیه. حیات روحانی اتحاد یا ارتباط روح ما هست با خداوند و حیات جاودان اون حیات کامل هست، تغییر ناپذیر با سعادت کامل در روح و بدن انسان اون رو تجربه میکنه. این شباهتی که خداوند انسان رو به شباهت خود آفرید، اون سعادت و حیات ابدی است. وقتی که این آیات نگاه میکنیم میبینیم بهشت و حیات جاودان که در الهیات مسیحی هست، در کتاب مکاشفه هست، ذره ای هم شباهت به بهشت محمد نداره. در اونجا حوض شراب، حوری و غلمان نیست، بلکه رسیدن به کمال نیکی هاست، بازگشت به هدف اولی از خلقت، یعنی مشارکت با خدا و لذت بردن از وجود خدا. و در این عهدی که خداوند با آدم می‌بنده شرطی هست، اون شرط اطاعت کامل و مطلق از سوی آدم. و بعد این رو توضیح میدیم که به چه معنا هست. رساله غلاطیان عهد جدید توضیح میده. اما شریعت بر ایمان متکی نیست، بلکه کسی که اینها را به عمل آورد به واسطه آنها حیات خواهد داشت. غلاطیان فصل 3 آیه 12. یعنی اطاعت مطلق حیات رو به آدم عطا میکنه. و آدم خلق شده در این عهد و با این شرط. و اگر کوچکترین خطایی بکنه لعنت خداوند در او قرار میگیره. همون رساله توضیح میده. زیرا آنهایی که بر انجام شریعت تکیه دارند همگی زیر لعنتن، چرا که نوشته شده ملعون باد هر که در بجا آوردن تمام آنچه در کتاب شریعت نوشته شده ثابت نماند. غلاطیان فصل 3 آیه 10. پس چون حفظ شریعت اطاعت مطلق رو میخواد، دین و یا مذهبی که بیاد به شما بگه بیاد این سری کارها رو انجام بدید و نجات پیدا میکنید، قصد داره شما رو بیاره تحت لعنت خدا. چون اطاعتی که خدا میخواد اطاعت مطلقه. به چه معنا اطاعت مطلق؟ زمانی که آدم خلق شد در بیگناهیه، باید تمام اعضای بدنش رو به خدمت خدا به کار بگیره به عنوان وسیله برای پارسایی. همون گونه که فرشته ها خداوند رو پرستش میکنه، باید اون گونه پاک باشه. این اطاعت باید به طور غریزی باشه، از صمیم قلب، به طور مداوم. باید خداوند رو پرستش و اطاعت کنه با صمیم قلب، نه از روی زور. و هدف از این پرستش و خدمت باید اطاعت خداوند باشه، جلال خداوند باشه. پس این اطاعتی که خداوند از آدم میخواد، دائم، کامل، مداوم، با شادی، نه از روی اجبار و خوشنودیه، یعنی اطاعت کامل. و عهد که خداوند میبنده با آدم، این اطاعت رو از اون میخواد و اون امکانش رو داره، چون در گناه نیست، شرایط کاملا مساعده. و صرفا یک شرط در این عهد هست که از میوه ممنوعه نخوره، یعنی شناخت نیک و بد. چرا حالا این میوه رو شناخت نیک و بد خوندن؟ چون وقتی که آدم اون میوه رو خورد، به طور تجربی فهمید که چه نیکی رو از دست داده و اینکه اون آفریده شده بود تا از خداوند لذت ببره و مورد لطف خداوند بود و این رو از دست داد و به چه بدی سقوط کرده، الان در گناه، مصیبت، بدبختی و مرگ افتاده به خاطر نااطاعتی. و برای این نااطاعتی، برای اینکه یک شرط شکسته بشه، چه مجازاتی در این عهد اعمال خداوند قرار داد. مرگ، روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. زمانی که شیطان میاد و وسوسه میکنه، تأکیدش بر روی کلام خداوند، میگه آیا واقعا خداوند گفت که خواهی مرد؟ یعنی رساله رومیان چه توضیح میده؟ پاداش گناه مرگ است. یعنی خداوند بین گناه و مرگ یک رابطه غیر قابل گسستنی رو قرار داده. این قانون روحانی هست. شما با قوانین فیزیکی آشنا هستید. خداوند در این جهان قرار داد، مثل قانون جاذبه یا قانون ترمودینامیک، قوانین روحانی هم هست. خداوند همیشه بین گناه و مرگ و مصیبت و بدبختی یک رابطه غیر ناگسستنی قرار داده. و چون انسان، آدم، گناه کرد، دچار این مرگ شد. حالا این مرگی که در عهد اعمال هست، چه نوع مرگی هست؟ اینو باید توضیح بدیم. مرگ هم مرگ طبیعیه، یعنی جدا شدن بدن از روح. قبل از اینکه آدم میوه رو بخوره، این مرگ برای اون وجود نداشت. از خداوند انسان رو خلق نکرد تا بمیره. ما خلق نشدیم که بمیریم یا بیمار بشیم. خلقت اولیه این هدف نبود. از اون مرگ طبیعی هست. چون انسان خطا کرد، نافرمانی کرد، دچار اون مرگ شد. و بعد مرگ روحانی هست. یعنی قطع رابطه بین روح و خدا. یعنی اون شباهتی که انسان آفریده شد و به شباهت با خدا، اون شباهت رو از دست داد بلافاصله بعد از خوردن آن میوه. این مرگ روحانی همه ما رو شامل میشه. ما حیات روحانی رو نداریم. قبل از اینکه ایمان بیاریم و نجات پیدا کنیم، تمام بشریت رابطه روحشون با خدا قطع. و بعد مرگ ابدی هست. در این جهان ما از بسیاری برکات خداوند استفاده میکنیم، از نیکیهاش، از آفتابش، از بسیاری برکات. زمانی که از این جهان بریم، اگر گناهانمون بخشوده نشده، تمام این برکات گرفته میشه، به علاوه غضب و خشم ابدی خداوند رو در جهنم متحمل میشه. پدر و مادر اول ما در شرایطی خلق شده بودند که بدون گناه بود، اونها اراده آزاد داشتن، اما در اون شرایط باقی نموندن. اونها گناه رو بر اطاعت بر خدا ترجیح دادن. وقتی میگیم اراده آزاد، منظور چی هست؟ یعنی این که شما چیزی رو انتخاب میکنید یا چیزی رو رد میکنید یا کاری رو انجام میدید یا انجام نمیدید بدون تأثیر هیچ نیرو یا عامل خارجی. که ما انسان ها در این شرایط این اراده آزاد رو نداریم، حالا وارد اون بحثش نمیشه. اما این اراده آزاد در سه حالت مختلف اراده آزاد هست. اراده در سه حالت آزاد. اراده آزاد تا فقط نیکی رو انجام بده، نه از روی اجبار بلکه از روی اختیار، فقط چیزهای نیک رو انتخاب کنه. اراده خداوند چنینه. خداوند هرگز گناه نمی کنه، هرگز شرارت نمی کنه، هرگز بدی نمی کنه، چون خداوند نیکه، ارادش همواره معطوف به نیکیه. فرشتگان مقرب که سقوط نکردن، اونها نیست ارادشون همواره به سمت نیکیه، همواره نیکی رو انتخاب میکنه. همچنین مقدسینی که نجات پیدا کردن و به جلال میرسن در جهان بعد، در اونها هیچ تمایل و علاقه به شرارت نیست، همواره اراده آزادشون به سمت انتخاب نیکی و خوبی. پس این اراده آزاد که فقط به سمت نیکیه. زمانی است که اراده آزاده و به آزادی و بدون اجبار فقط اونجی رو که شریر و گناه آلوده انتخاب میکنه. اراده آزاده اما در آزادیش فقط گناه رو برمیگزینه. این وضعیت طبیعی همه ما انسان هاست. زمانی که پا به دنیا میگذاریم، اگر اون تحول روحانی در ما رخ نده، همیشه چیزها رو برمیگزینیم که در نظر خداوند شریر و بد. این اراده آزاد همواره همیشه به سوی بد. و زمانی اراده آزاده و گاهی اون چیزی رو که نیک میپسنده انتخاب میکنه و گاهی چیزی رو که بده و شریره. و این اراده کسی است که خداوند در او تحول روحانی رو روی داده و اون شباهتش رو که به خدا که از دست داده در او داره ایجاد میکنه. یعنی ایمانداران مسیحی هستن که تا میزانی اون شباهت رو دارن باز میابن. ما به خاطر فیض خداوند که بهشون عطا شده، آزادانه به اختیار و نه از روی اجبار، گاهی اوقات چیزی رو که نیکه برمیگزینن، اما چون فساد درونیشون هنوز هست، بقیه اوقات چیزی رو که شریره. اساسا از شما اراده آزاد دارید، هیچ چیزی شما رو مجبور نمی کنه، شیطان شما رو فریب نمیده، بلکه به طور ذاتی، به طور طبیعی، از روی علاقه همیشه اون کاری رو انجام میدین، همیشه اون انتخابی رو میکنید که شریره، در نظر خداوند بده. اما آدم در زمان خلقتش قدرت انتخاب رو داشت، در زمان معصومیتش کاملا آزاد بود تا بین نیکی و بدی انتخاب کنه. و هرچند آدم به شباهت خدا آفریده شده و ارادهش همواره به سوی انتخاب نیکی، اما مثل خدا تغییر ناپذیر نیست. این امکان رو داشت که وسوسه بشه و به سوی شرارت متمایل بشه. و خداوند آدم و حوا رو به خال خودشون گذاشت تا با اراده آزاد خود تصمیم بگیرن و اونا هم این کار کردن، در گناه سقوط کردن. خداوند میتونست اونها فیض عطا کنه تا در مقابل وسوسه مقاومت کنن، اما خداوند فیض رو به کسی مدیون نیست. لذا پدر و مادر اول ما با حال خود و به انتخاب آزاد خود گذارده شدند و اونها در اثر وسوسه شیطان، اونها وقتی که به میوه ممنوعه نگاه کردن و دیدن که بسیار لذیذه و فکر کردن که از مجازات خداوند میتونن فرار کنن، مجازاتی در انتظارشون نیست، و چون دروغ رو باور کردن، علاوه بر دستور اکید خداوند که گفت روزی که بخوری خواهی مرد، ابتدا زن این کار رو کرد و بعد شوهرش داد و او هم خورد و اینا در گناه سقوط کردن. حالا ثمرات این رو ما میبینیم، بهش دقت میکنیم. اونا در حالت معصومیتن، اما علیه خداوند گناه میکنن و سقوط میکنن. و هر یک از ما نسل آدم هستیم، ما تحول نیافتیم از حیوانات و یا میمون و یا در سور میلیاردها سال یه مدولی از فضا نیومده بعض انسانو به کار روز زمین. اینها داستان. حقیقت این است که تک تک ما از نسل آدم هستیم، ولی ما معصوم و بیگناه به دنیا نمیایم، بلکه در حالتی به دنیا میام که گناه در ما هست، به طور ارثی در ما این گناه هست، به طور طبیعی یاغی هستیم، علیه خداوندیم، علاقه مون نداریم. و در این شرایط، چون شرایط ما بد هست، ما نیازی نداریم به راهنما و کسی که راه راست رو به ما نشون بده. ما نیاز به چی بیشتر از اون داریم. حالا بذاریم ببینیم تعریف گناه چی هست. وقتی میگیم گناه، کلام خداوند منظورش چی هست از گناه؟ هر گونه سرپیچی و تخلف از شریعت خداوند حقیقی گناه محسوب میشه. هر گونه ناهمخوانی با او با شریعت خدا گناه. و شریعت خداوند اون دستوراتیه که پادشاه یا خالق یا آفریننده این جهان صادر کرده و این حق رو داره که از مخلوقاتش بخواد تا اونها رو اطاعت کنن. شریعت خدا رو ما در کجا میبینیم؟ به طور جزئی پاره ای از این شریعت در وجدان هر یک از انسان ها نوشته شده. در هر فرهنگ و در هر جای دنیا انسان ها میدونن یک سری کارها بده، اونها رو انجام میدن. این جزئی از شریعت هست که در درون ما نوشته شده به طور غریزی. رساله رومیان فصل 2 آیه 15 میگه زیرا نشان میدن که عمل شریعت بر دلشان نگاشته شده، چنان که وجدانشان گواهی میدهد و افکارشان در برابر همه یا آنان را متهم میکند یا تبرئه مینماید. پس این شریعت خداوند به طور جزئی در وجدان ما هست. اما باید ببینیم شریعت خداوند چه چیزی نیست. این خیلی مهم. دستورات آیین محمد، خمس، زکات، نماز، روزه، حج، اینها شریعت خداوند نیست. اینها شریعت محمده. اینها هیچ ربطی به کتاب مقدس نداره. از وقتی میگیم شریعت خداوند، منظور به اون دستوراتیه که فقط در کتاب مقدس پیدا میشه. این شریعت یا قوانین به سه دسته تقسیم میشه: قوانین مدنی که خدا آن به قوم بنی اسرائیل داد، و قوانین قضایی که خاص اون قوم بود و اون زمان بود و شامل اقوام دیگه نمیشه. دسته اول است. دسته دوم قوانین تشریفاتی یهود، مثل نحوه شستشو، لباس و غذایی که ممنوع بود بخورن یا نخورن. این قوانین هم لازم اجرا نیست، مثل خوردن گوشت و خوک، ممنوع داشتنش و غیره. دسته سوم قوانین اخلاقی هست که خداوند به موسی داد و به خاطری که نشون بده اینها ماندنی هست، اینها رو با انگشت خود در لوح سنگی در بالای کوه سینا نوشت تا نشونگر تداوم و بقایشون باشه. پس وقتی که میگیم تخطی از شریعت خداوند، ما اشاره میکنیم به اون چی که خداوند توسط پیامبر حقیقیش در کتاب مقدس گفت. حالا هر گونه عدم تطابق یا عدم هماهنگی با شریعت پاک خداوند گناه محسوب میشه. ما که نسل آدم هستیم، گناه اولیه رو به ارث میبریم. ما وقتی که به دنیا میام، گناهکار به دنیا میام. در دل ما از شریعت خداوند یک بیزاری و نفرت طبیعی هست. این رومیان فصل 8 آیه 7 چنین توضیح میده زیرا طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی میبرد، چرا که از شریعت خدا فرمان نمیبرد و نمیتواند هم ببرد. ما که به دنیا میایم، این زدیت طبیعی با خدای واقعی در دلمون هست. بعد که یک خدایی به ما معرفی میشه که بسیار غضبناک و بی‌عاطفه است و ما دلیل بیشتری ببینیم تا از خدا بیزار متنفر بشیم. این اتفاقی اکنون میبینید در جوانهای نسل انقلاب هست، یعنی حالت فکری هست، اینا از خدا نفرت دارن. درست؟ اینا نمیدن خدای واقعی و خدای حقیقی خدای دیگه ایه. این ممکنه دقیقا وضعیت فکری شما باشه. من قبل از اینکه ایمان بیارم وضعیت فکری من بود، چون من خدای واقعی رو نمیشناختم. اما ممکنه بپرسید که مگه خوردن یک میوه میشه گناه محسوب بشه؟ یا چرا خداوند اون میوه رو ممنوع ساخت؟ حسن اون میوه به خودی خود هیچ بدی و شرارتی درش نبود، اما خداوند اونو ممنوع ساخت به عنوان یک آزمون تا اطاعت آدم رو به امتحان بگذاره. اما آدم از این آزمون سربلند بیرون نیومد. اگر خداوند ممنوع نکرده بود خوردن اون هیچ گناهی نداشت. اما صرف این که خداوند میگه زنهار از درخت شناخت نیک و بد نخوری، از زمانی که انسان تصمیم گرفت تا این کار انجام بده، این گناه هست. اونم گناه بسیار بزرگی. متفکرین غربی، فلاسفه، نمیدونم بیدین غربی این موضوع رو سوال بردن، خندیدن، مسخره کردن. اما بذارید دقت کنیم که این گناه چقدر بزرگ است. اولا این گناه طغیان و سرکشی بود علیه دستور خداوند. اونا نمیخوان دیگه به دستور خداوند گوش بدن، پس این گناه اولش. دوم این خیانت به خدا. اونا با شیطان که در ضدیت با خداست همدست شدن، این خیانت گناه دومشون. سوم اونا بیش از اندازه به لذت بردن و خوشنود ساختن خودشون و ذائقهشون توجه داشتن تا فرمان خداوند. علاوه این ناسپاسی بود به خداوند، زیرا اینا میتونستن از همه میوه ها بخورن، خداوند اونها رو اونها بخشیده بود. علاوه این بی ایمانی و ناباوری نسبت به تهدید خداوند. مگه خداوند نگفت روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد؟ اینها باور نکردن. این بی ایمانی ناباوری به کلام خداوند. علاوه اینش گفت که اونها مرتکب قتل هم شدن، زیرا با این گناه مرگ رو بر سر خودشون و بقیه نسل بنی آدم فرود آوردن. پس صرفا خوردن یک میوه نبود، بلکه گناه و عصیان بسیار بزرگ و در نظر خداوند بسیار شنیه. و بیادارید خداوند با آدم وارد یک معاهده شده و آدم به عنوان نماینده همه انسان ها اونجا ایستاده. اون صرفا یک فرد معمولی نیست، بلکه نماینده همه بشریت، و خداوند داره با اون یک معاهده رو میبنده. همه انسان ها به طور طبیعی از نسل آدم هستن و گویی خداوند همه رو در آدم میبینه. از زمانی که اون سقوط میکنه به گناه میفته، این گناه به همه ما میرسه. پس ما وقتی که به دنیا میایم گناهکاریم در نظر خداوند. شما چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، وقتی که به دنیا میایید یک سری از خصوصیات ژنتیکی پدرتون بهتون میرسه. نمیتونید بگید من این پدر رو نخواستم، این خصوصیات چرا به من رسید. و همین هم این گناه اولیه به همه انسان ها میرسه. همه فرزندانی که به طور طبیعی به دنیا میان گناهکار هستن. هیچ کس معصوم، هیچ کس بیگناه نیست. پیامبران خداوند، پیامبران حقیقی همه گناهکار هستن. همین دلیل نیست بچه ها میمیرن. چرا؟ چون گناهکار هستن. مزد گناه مرگه. خداوند که بی عدالت نیست، اگه بچه معصومه خداوند چرا اجازه میده که جونش رو از دست بده؟ اما خداوند ما عیسی مسیح استثناء، گناه اولیه در اون نیست. عبرانیان فصل 7 آیه 26 رو میگه ما به چنین کاهن اعظمی نیاز داشتیم، کاهنی قدوس، بی ای، پاک، جدا از گناهکاران و فراتر از آسمان ها. و خدای متعال وارد قالب بشری میشه، انسان کامل میگرده بدون گناه. مسیح از نسل آدم هست، ولی از یک زن باکره به دنیا آمده. متی فصل 1 آیه 18 تولد عیسی مسیح اینچنین روی داد. مریم مادر عیسی نامزد یوسف بود. اما پیش از آن که به هم بپیوندند معلوم شد که مریم از روح القدس آبستن است. از همه انسانهایی که الان روی کره زمین هستن یا قبلا زندگی کردن، در نهایت از نسل آدم هست. و میشه گفت همه اونها در آدم هستن و به طور طبیعی از نسل او به شمار میان. از زمانی که آدم سقوط میکنه در گناه میفته، اونها نیز سقوط میکنه. این گناه به همه ما میرسه. رومیان فصل 5 آیه 12. پس همان گونه که گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه گناه مرگ آمد، بدین سان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند. معصومینی که اسلام میگه همه مردن. اگه معصومن چه چی شد که مردن؟ اگه ادعای اسلام درسته که ما بی گناه به دنیا میایم، به چه دلیل مرگ در این جهان است؟ اسلام و همچنین فلاسفه بشری مثل فلاسفه انسان بشرگرایانه و غیره میگن انسان به طور ذاته بد نیست. وسوسه میشه به گناه، اشتباه میکنه، اما ذاتاً موجود خوبیه. و نیاز داره به راهنما و میتونه با تلاش خودش رو بهتر کنه. پس چرا این کارو نکند؟ نمونه های تاریخی اون کجاست؟ مثلا از شرایط آدمی بسیار اسفباره. ما در گناه زاده میشیم. ما به طور طبیعی گناهکار و یاغین. در ذهن ما دشمنی نسبت به خداوند هست. و ما دنبال بهانه این تا این دشمنی رو بهش پروبال بدیم. یه دین باطلی بهانه ها رو به ما میده. افراد ریاکار این بهانه ها رو به ما میدن. کسانی که میگن خداپرستن و به زندگیشون نگاه میکنیم، اینا که شریرترین آدم ها هستن. اینها بهانه به ما میده. و اون دشمنی هم که در ذهن ما هست، ما بیشتر متنفر میشیم از خداوند و دنبال بهانه ایم که او رو رد کنیم، نفی کنیم، از زندگیمون کنار بگذاریم. این پس وضعیت طبیعی تک تک انسان ها هست. و بزرگترین نیازی که ما داریم خداوند ما رو از نو عوض کنه، یک تغییر درونی در ما رخ بده. دلیل این گناه که گناه اولیه که در ما هست، ما در حضور خداوند پارسا محسوب نمیشه. گناه به حساب ما گذارده شده، درست؟ اما وقتی که ایمان میاریم به مسیح، پارسایی مسیح به حساب ما گذاشته میشه. این گونه است که ما بدون جدای از اعمالمون یا شایستگیمون به خاطر مسیح، به خاطر اینکه پارسایی او به حساب ما گذاشته میشه، به خاطر اینکه مسیح که آدم دوم هست شریعت رو کامل حفظ میکنه به نمایندگی از قوم خودش، اینجاست که از لحاظ قضایی و از دید خداوند ما پارسا محسوب میشه. وضعیت یک مسیحی، کسی که ایمان نجات بخش رو داره، که در حضور خداوند از لحاظ قضایی این فرد پارسا محسوب میشه. ما به طور طبیعی نسل آدم هستیم، به طور روحانی نسل مسیح میشیم. همه فرزندان آدم گناه آدم به حسابشون گذارده میشه، گناهکارن در نظر خداوند. همه فرزندان ابراهیم یا فرزندان ایمان یا فرزندان خدا پارسای مسیحه که به حسابشون گذاشته میشه. رومیان فصل 5 آیه 19. زیرا همان گونه که به واسطه نافرمانی یک انسان بسیاری گناهکار شدن، به واسطه اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا خواهند گردید. از نجات یک فرد مسیحی از راه ایمانه و اون پارسایی که در مسیح هست. از این وضعیت ما به طور طبیعی، ما نه تنها گناهکاریم به طور طبیعی و گناه رو بر پارسایی ترجیح میدیم، بلکه اون پارسایی رو که خداوند از ما میخواد فاقدش هستیم. اینو بذارین توضیح بدم که این پارسایی که خداوند از من و شما میخواد و شما ندارین چی هست. اولا ذهن و اندیشه ما از حقایق روحانی کاملا بیخبره، ناآگاهیم. جهالت روحانی است نسبت به خداوند، ذاتش، نیکیش، صفاتش. اول قرنتیان آیه فصل 2 آیه 14. انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمی‌پذیرد، زیرا در نظرش جهالت است و قادر به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست درباره آنها تنها از دیدگاه روحانی میسر است. یک فردی که نجات نداره، فرد انسان نفسانی، شما راجع به حیات جاودان به این فرد توضیح بدید، راجع به برکات نجات، راجع به این فرد به فرزند خونی خداوند در بیاد، برای این توضیح بدید. برای اون فرد اینها جهالت. دیگه ببین عمو، اینها برای فاتی تنبون نمیشه. تو این دنیا به من چی میدی؟ این انسان نفسانی، آموزه تسلیس، دستاخیز از مردگان، حیات جا، اینها افسانه است. اینها برای اون جهالته. پس این ایراد اولیه ما هست. ذهن ما زدیت داره با کلام خداوند و حقایق روحانی. تنها شامل ذهن ما نیست، شامل اراده و تمایل قلبی من و شما میشه. علاقه ما به مسائل روحانی صفر، هیچ علاقه ای نداره. رومیان فصل 7 آیه 18 میدانم در آن انسان نفسانی که من هستم هیچ چیز نیکویی ساکن نیست. پس نه تنها ذهن و اندیشه ما درش زدیت هست، احساسات، اراده، تمایل قلبی ما هم نسبت به خداوند، حقایق روحانی هیچ چیز درش نیست، کاملا صفر. و همین وضعیت به خودی خودش گناه محسوب میشه. زیرا اون پارسایی رو که خداوند میخواد، اون اطاعتی رو که میخواد، اون شایستگی رو که میخواد در من و شما نمیبین. ما میخواد، خداوند از ما میخواد که به طور رفتاری با صمیم قلب او رو دوست داشته باشیم، محبت کنیم، در ما نیست. در این شرایط طبیعی که ما پا به دنیا میذاریم و اون پارسایی رو که خدا میخواد در ما نیست. البته نیست دلیل فلسفی بیاره بگیم بانی این مسئله خداونده. حتی خداوند این پارسایی رو از ما میخواد، اما مجبور نیست اونو به ما اهدا کنه. میدید آدم اون رو از دست داد و خداوند به عنوان مجازات آدم اون پارسایی رو ازش گرفت. از ثمرات این گناه که صحبتش رو در ما هست، ذهن ما، اندیشه ما تاریک هست. این رساله تایتوس فصل 1 آیه 15 چنین میگه: برای آنهایی که آلوده و بیمانند هیچ چیز پاک نیست، بلکه فکرشان هم آلوده است و هم وجدانشان. ذهن و اندیشه ما کاملا تاریک نسبت به حقایق خداوند. اراده و احساسات ما علیه خداوند حقیقیه، همونجوری که توضیح داد. زیرا طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی می‌ورزد، چرا که از شریعت خدا فرمان نمی‌برد و نمی‌تواند هم ببرد. علت این که ما یه سری گناه‌ها رو انجام میدیم به این دلیل نیست که شرایط محیط بده یا نیاز داریم یا وسوسه میشیم. به این علته که ما ذاتاً به طور وجودی این گونه هستیم، تمایل داریم این کارا. ببینید مسیح چی گفت وقتی که در روی زمین بود: زیرا که از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بی‌عفتی، دزدی، شهادت دروغ و تهمت سرچشمه میگیرد. حالا شما بیاد بسیجی رو بذار سر خیابون جلوی این کارها رو بگیره، اون که جلوی دل شما رو نمیتونه بگیره، دل شما شریره و دست به این کارها میزنه. پس میدید کلیت وجود ما به گناه آلوده است. علاقه ما به طور طبیعی به سوی پلیدی تمایل داره. وقتی که شما موعظه کلام میشنوید میگن شما گناهکاری، شما با خودت فکر میکنی خب من که کسی رو نکشتم. اما به وضعیتون فکر کنید در نظر خداوند. این وضعیت شماست، این تصویری که خداوند از شما داره و این حقیقت داره. و چون در این شرایط هستیم به طور طبیعی، چه مصیبت‌هایی بر سر میاد؟ اولا مشارکت خود رو با خداوند از دست دادیم. خداوند قدوسه، همه برکات روحانیش رو از دست دادیم، دعای ما رو نمیشنوه، محبتی به سوی او نداریم، محبت او به سوی ما سرازیر نیست. اون لطف خاص و ویژه‌ای رو که به ایماندارانش داره به ما نمیرسه. و این میشه که بزرگترین مصیبت یک بشر میشه به اون دامنگیر بشه، این که از سرچشمه همه نیکی‌ها و سعادت کاملا رابطش قطع بشه. پس این اولین نتیجه این وضعیت ما هست. ثمره دومش اینه که لعنت خدا بر ما قرار میگیره. ما فقط لازمه دوربرتون نگاه کنید، به بیمارستان ها نگاه کنید، و اخبار تلویزیون نگاه کنید، ببینید که اینا حقیقت داره. چون انسان در گناه سقوط کرده، لعنت خداوند بر ما قرار داره. ما بلایای طبیعی رو میبینیم، مصائب طبیعی رو میبینیم، سیل و زلزله و قحطی و غیره، و همچنین در بدن خودمون بیماری ها رو میبینیم، معلولیت، بیماری های روانی، حتی پیری، افتادی، اینا همه نتیجه گناه هست. که لعنت خدا بر ما قرار گرفت. ببینید پولس رسول چه میگه در افسوسیان فصل 2 آیه 3، قبل از اینکه ایمان بیارید، ما نیز همچون دیگران بنا به طبیعت خود فرزندان غضب بودیم. یعنی ما فرزندان پدر آسمانی نیستیم، ما فرزندان غضبیم، تنها غضب اون بر ما قرار داره. و این گناه اولیه گفتیم که از لحاظ روحانی دیدگان روحانی ما رو کور کرده، و نتیجه این چی شده؟ به این موضوع خوب دقت کنید، این تأثیری که گناه گذاشته بر ذهن و اندیشه ما، ما به راحتی تعالیم غلط رو میپذیریم، تعالیم اشتباه خیلی راحت میپذیریم، به راحتی وسوسه شیطان رو باور میکنیم. یه دانشمند فیزیک رو در نظر بگیرید، در دانشگاه هاروارد بسیار تحصیل کرده، ضریب هوشی بسیار بالا، و این فرد اعتقاد داره که این جهان خلق نشده، بیگ بنگ اینو خلق کرده. یک متخصص جراح مغز اعصاب در نظر بگیرید، بسیار تحصیل کرده و باهوش، این فرد کلی خرج میکنه میره عربستان یه سنگ سیاه ببوسه. این خرافاتی که در ذهن آدم هست، افرادی که در زمینه دنیوی بسیار تحصیل کردن و مطالب علم و یا غیره رو به خوبی میفهمم، این یک خرافات عجیب غریب اینا باور میکنه. بعد میگین چجوری ممکنه این فرد با این میزان هوش و تحصیلات نفهمه این موضوع رو که اینقدر واضح هست. زمانی که ما نجات پیدا میکنیم و این حقایق رو میبینیم، یک دفعه میگیم چگونه اینا نمیتونن ببینن این حقیقت که اینقدر روشن هست. پس این تأثیر گناه از روی نحوه تفکر و اندیشه همه ما انسان ها، و به علاوه ترس و عذاب هم هست، ترس از عذاب خداوند، اینها هم در ذهن فرد هست. و خداوند میگه پس خدا ایشان را به توهمی بزرگ دچار خواهد کرد، به گونه ای که دروغ را باور خواهند کرد، تا همه کسانی که حقیقت را باور نکردند و از شرارت خشنود گشتند محکوم شوند. رساله دوم تسالونیکان فصل 2 آیه 11. و دوستان، چون ما وضعیت طبیعی ما این گونه از گناهکاریم، حکم مرگ ما هم اکنون صادر شد. روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. رومیان فصل 5 آیه 12 گفت بدین سان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند و مزد گناه هم مرگ دیگه. مرگ اول برای کسانی که در مسیح هستن و ایمان دارن هیچ ترسی رو به همراه نداره، اینها از مصیبت های این جهان به جلال و با آزادی کامل میرسن، اون سعادت ابدی. مرگ اول برای کسانی که بی ایمان هستن، در گناهانشون بخشوده نشده، ترس زیادی رو به همراه داره، و این مرگ اونها رو از مصیبت‌های موقتی به یک مصیبت ابدی می‌رسونه. همونجوری که گفتیم تمام برکات و آسایش حضور خداوند از اونها گرفته میشه، روح اونها پر از ترس و هراس میشه وقتی که با عدالت خداوند روبرو میشه، و وجدانشون هم تا ابد اونها رو آزار میده. این رساله عبرانیان فصل 10 آیه 31 چی میگه؟ آری، افتادن به دست خدای زنده چیزی هولناک است. بعد از مرگ ما یه بدنهای نامیرایی داده میشه و در اون تا به ابد عذاب خواهیم بود. به دلیل این گناه، به دلیل ثمرات این گناه و سقوط. و تا فصل 13 آیه 49 چنین میخوانیم. خداوند ما صحبت میکنه، پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هرچه را که باعث مرگ، باعث گناه میشود و تمام بدکاران را از پادشاهی او جمع خواهند کرد، آنها را در کوره آتش خواهند افکن، جایی که گریه و دندان ساییدن خواهد بود. با این وضعیت ما نیاز به یک پیامبر و راهنمای دینی نداریم که بیاد راه رو به ما نشون بده. اعمال ما تنها ما رو میبره زیر لعنت خداوند. ما نیاز داریم یک نجات دهنده، و این نجات دهنده باید توانایی رو داشته باشه که ما رو نجات بده. باید هم خدا باشه که قدرتش رو داشته باشه بتونه و مرگ بر شیطان غلبه کنه، و هم انسان باشه که وقتی میاد تا مجازات ما رو متحمل بشه اون مجازات عادلانه باشه، و هم واسطه‌ای بگرده بین ما و خدا، و این خداوند ما عیسی مسیح هست که تناسخ یافت تا به این جهان بیاد تا یک عده رو نجات بده. این کلام رو بشنون، من ایمان بیارن، از این مرگ، از این گناه و ثمرات اون نجات پیدا کن. هر آنچه که گفته شد راجع به گناه اولیه، شما اگر خوب فکر کنید می اینا واقعیت داره در مورد شما. اونچه که نیاز دارید ایمان هست، ایمان به خداوند ما عیسی مسیح، و زمانی که ما ایمان میاریم از راه ایمان به او پارسایی خداوند به حساب ما گذاشته میشه. ما در حضور خداوند پارسا میشیم و خداوند اینها رو وعده داده تا به رایگان به ما عطا کنه. فقط ما باید بریم و صمیمانه از خداوند بخوایم تا این برکات رو به ما بده. از زمانی که صمیمانه بخوایم، خداوند ما رو نجات میده و از مرگ، از گناه، از عواقب اون ما رو برای همیشه نجات میده و وارد خانواده الهی میگرد.